تراک 131 صفحه 456.
گفتاری پیرامون اسماء حسنا در چند فصل. 1. معنای اسماء حسنا چیست و چگونه میتوان بدان راه یافت؟ اولین باری که ما چشم بدین جهان میگشاییم و از مناظر هستی میبینیم، آنچه را که میبینیم نخست ادراک ما بر خود ما واقع گشته و قبل از هر چیز خود را میبینیم و سپس نزدیکترین امور را به خود که همان روابط ما با عالم خارج و مستدعیات قوای عامله ما در بقای ماست درک میکنیم. پس خود ما و قوای ما و اعمال متعلق به آن اولین چیزی است که درب دلهای ما را میکوبد و به درک ما در میآید. لیکن ما خود را نمیبینیم مگر مرتبط به غیر و همچنین قوا و افعال ما را. پس می توان گفت که احتیاج اولین چیزی است که انسان آن را مشاهده می کند و آن را در ذات خود و در هر چیزی که مرتبط به او و قوا و اعمال اوست و همچنین در سراسر جهان برون از خود می بیند و در همین اولین ادراک حکم می کند به وجود ذاتی که هوایج او را بر می آورد و وجود هر چیزی منتهی به او می شود و آن ذات خدای سبحان است. آیه شریفه یا ایها الناس و انتم الفقراء الى الله والله هو الغني پاورقی یکم. این ادراک و این حکم ما را تصدیق می کند. پاورقی یک. هان ای مردم، شما نیازمندان به خدایید و تنها خداوند غنی و بی نیاز است. سوره فاطر آیه 15. ادامه متن. البته تاریخ نتوانسته ابتدای ظهور عقیده به ربوبیت را در میان افراد بشر پیدا کند، ولیکن تا آنجا که سیر بشر را ضبط کرده، از همان قدیم ترین عهدها این اعتقاد را در انسانها سراغ می دهد. حتی اقوام وحشی که الان در دور افتاده ترین نقاط آمریکا و استرالیا زندگی می کنند و در حقیقت نمونه ای از بساطت و سادگی انسانهای اولی هستند، وقتی وضع افکارشان را بررسی کنیم می بینیم که به وجود قوای عالیه‌ای در ماورای طبیعت معتقدند و هر طایفه‌ای کیش خود را مستند به یکی از آن قوا می داند و این در حقیقت همان قول به ربوبیت است، هرچند معتقدین به آن در تشخیص رب به خطا رفتند، ولیکن اعتقاد دارند به ذاتی که امر هر چیزی به او منتهی می گردد، چون این اعتقاد از لوازم فطرت انسانی است و فردی نیست که فاقد آن باشد، مگر اینکه به خاطر شبهه‌ای که عارضش شده و از الهام فطریش منحرف شده باشد و مثل کسی که خود را به خوردن سم عادت داده باشد، هرچند طبیعتش به الهام خود او را از این کار تحذیر می کند، در حالی که او عادت خود را مستحسن می شمارد. بعد از فراغ از وجود چنین حقیقتی، اینک می گوییم قدم دومی که در این راه پیش می رویم و ابتدایی ترین مطلبی که به آن بر می خوریم این است که ما در نهاد خود چنین میابیم که انتهای وجود هر موجودی به این حقیقت است و خلاصه وجود هر چیزی از اوست. پس او مالک تمام موجودات است، چون میدانیم اگر دارای آن نباشد نمیتواند آن را به غیر خود افاضه کند. علاوه بر این که بعضی از موجودات هست که اصل حقیقتش بر اساس احتیاج است و خودش از نقص خود خبر میدهد و خدای تعالی منزه از هر حاجت و هر نقیصه است، برای اینکه او مرجع هر چیزی است در رفع حاجت و نقیصه آن چیز. اینجا نتیجه میگیریم که پس خدای تعالی هم دارای ملک به کسر میم است و هم دارای ملک به ضم میم، یعنی همه چیز از آن اوست و در زیر فرمان اوست و این دارا بودنش علل اطلاق است. پس او دارا و حکمران همه کمالاتی است که ما در عالم سراغ داریم، از قبیل حیات، قدرت، علم، شنوایی، بینایی، رزق، رحمت و عزت و امثال آن، و در نتیجه او حی، قادر، عالم، سمیع و بصیر است، چون اگر نباشد ناقص است و حالان که نقص در او راه ندارد و همچنین رازق، رحیم، عزیز، محیی، ممیت، مبدع، معید و باعث و امثال آن است. و اینکه میگوییم رزق، رحمت، عزت، زنده کردن، میراندن، ابدا، اعاده و برانگیختن کار اوست و او سبوح، قدوس، علی، کبیر و متعال و امثال آن، منظور ما این است که هر صفت عدمی و صفت نقصی را از او نفی کنیم. این طریقه ساده ای است که ما در اثبات اسماء و صفات برای خدای تعالی می‌پیماییم. قرآن کریم هم ما را در این طریقه تصدیق نموده و در آیات بسیاری ملک به کسر میم و به ضم آن را به طور مطلق برای خدای تعالی اثبات کرده و چون حاجتی به ذکر آن آیات نیست می‌گذریم. 2. حد اسماء و اوصاف خدای تعالی چیست؟ از بیانی که در فصل اول گذشت روشن گردید که ما جهات نقص و حاجتی را که در اجزای عالم مشاهده می‌کنیم از خدای تعالی نفی می‌نماییم، مانند مرگ، فقر، فاقد بودن، ذلت، زبونی و جهل و امثال آن که هر یک از آنها در مقابل کمالی قرار دارند و معلوم است که نفی این امور با در نظر داشتن این که اموری سلبی و عدمی هستند در حقیقت اثبات کمال مقابل آنهاست. مثلا وقتی فقر را از ساحت او نفی می کنیم، برگشت این نفی به اثبات غنا برای اوست و نفی ذلت، عجز و جهل اثبات عزت، قدرت و علم است و همچنین سایر صفات و جهات نقص. و اما صفات کمال که برای او اثبات می کنیم از قبیل حیات، قدرت، علم و امثال آن، به طوری که خواننده محترم به یاد دارد، گفتیم که این گونه صفات را ما از راه اذعان به مالکیت او نسبت به جمیع کمالات ثابته در دار وجود اثبات می کنیم. چیزی که هست، این صفات در دار وجود ملازم با جهاتی از نقص و حاجت است و ما این جهات نقص و حاجت را از خدای تعالی نفی می کنیم. مثلا علم در ما آدمیان عبارت است از احاطه حضوری به معلوم از راه عکس گرفتن با ابزار بدنی از خارج، ولیکن در خدای تعالی عبارت است از احاطه حضوری. و اما این که از راه عکس گرفتن از خارج باشد تا محتاج باشد به دستگاه مادی بدنی و بینایی و این که موجود خارجی قبل از علم وجود داشته باشد، از آنجایی که جهت نقص است ما آن را از خدای تعالی نفی می‌کنیم، چون او منزه از جهات نقص است. و کوتاه سخن این که اصل معنای ثبوتی و وجودی علم را درباره او اثبات می‌کنیم و خصوصیت مصداق را که مؤدی به نقص و حاجت است از ساحت مقدسش سد می‌نماییم. از طرف دیگر وقتی بنا شد تمام نقایص و حوائج را از او سلب کنیم، برمی‌خوریم به اینکه داشتن حد هم از نقایص است، برای اینکه چیزی که محدود باشد به طور مسلم خودش خود را محدود نکرده، بلکه موجود دیگری بزرگتر از آن و مسلط بر آن بوده که برایش تعیین حد کرده. لذا همه انحاء حد و نهایت را از خدای سبحان نفی می‌کنیم و می‌گوییم خدای تعالی در ذاتش و همچنین در صفاتش به هیچ حدی محدود نیست. قرآن کریم هم این را تایید نموده و می‌فرماید و هو الواحد القهار، پاورقی 1. پس او وحدتی را داراست که آن وحدت بر هر چیز دیگری قاهر است و چون قاهر است احاطه به آن هم دارد. پاورقی 1. و اوست یگانه و قهار، سوره رعد آیه 16. ادامه متن. اینجاست که قدم دیگری پیش رفته حکم می کنیم به اینکه صفات خدای تعالی عین ذات اوست و همچنین هر یک از صفاتش عین صفت دیگر اوست و هیچ تمایزی میان آنها نیست مگر به حسب مفهوم. چرا؟ برای اینکه فکر می‌کنیم اگر علم او مثلا غیر قدرتش باشد و علم و قدرتش غیر ذاتش باشد، همانطور که در ما آدمیان اینطور است، بایستی صفاتش هر یک آن دیگری را تهدید کند و آن دیگر منتهی به آن شود. پس باز پای حد و انتها و تناهی به میان می آید و با به میان آمدن آنها ترکیب و فقر و احتیاج به مافوقی که تهدید کننده او باشد نیز در کار خواهد آمد. و حالان که در قدم های قبلی طی کردیم که خدای تعالی منزه از این نقایص است و همین است معنای صفت احدیت او که از هیچ جهتی از جهات منقسم نمی شود و نه در خارج و نه در ذهن متکثر نمی گردد. از آن چه گذشت معلوم شد اینکه بعضی ها گفتند برگشت معانی صفات خدای تعالی به نفی است، مثلا برگشت علم، قدرت و حیات او به عدم جهل، عدم عجز و عدم موت است و همچنین سایر صفات، برای اینکه خداوند منزه است از صفاتی که در مخلوقات اوست صحیح نیست، زیرا مستلزم این است که تمامی صفات کمال را از خدای تعالی نفی کنیم. و خواننده محترم متوجه شد که راه فطری که ما قدم به قدم پیش رفتیم مخالف این حرف و ظواهر آیات کریمه قرآن هم منافی آن است. نظیر این گفتار در فساد گفتار کسانی است که یا صفات خدا را زائد بر ذات دانسته و یا به کلی آن را نفی کرده و گفتند در خدای تعالی آثار این صفات است نه خود آنها، و همچنین اقوال دیگری که درباره صفات خدا هست. همه اینها با راه فطری که از نظر خواننده گذشت مخالفت داشته و فطرت آنها را دفع می کند و تفصیل بحث از بطلان آنها موکول به محل دیگری است.